بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لغوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. در ضمن استدلال بر این مطلب که چطور منافقین از قرآن بهره ای نمیبرند و چطور تنها گروهی که از قرآن استفاده میکنند اهل تقوایند، اوصاف اهل نفاق را یکی پس از دیگری شمردند، به این دست رسیدند که منافق یک انسان دو چهره است. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اگر با مؤمنین برخورد کردن میگویند ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، تعبیری که درباره این دو برخورد است یکسان نیست. نسبت به مؤمنین تعبیر این است که اگر با مؤمنین برخورد کردن، نفرمود به اذا خلوا الی المؤمنین، چون هرگز اینا با مؤمنین مجلس خصوصی ندارن، ولی نسبت به کفار و ائمه نفاق جلسات خصوصی دارن، لذا تعبیر فرمود به اذا خلوا الی شیاطینه. اون هم ائمه کفر و نفاق شیاطینی هستند که این دیگر منافقین را به شیطنت فرا می‌خوانند و اینها در قیامت به صورت شیطان محشور می‌شوند و با شیاطین محشور می‌شوند و در تحت ولایت ابلیس هستند و با هم به جهنم می‌روند. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، در جلسات خصوصی ائمه کفر که راه پیدا میکنن با تعبیر جمله اسمیه میگوین انا معکم، ولی در برخوردهایی که با اهل ایمان دارن با تعبیر جمله فعلیه میگن آمنا. انا معکم که جمله اسمیه است اقواست از آمنا که جمله فعلیه است. در برخوردی که با مؤمنین دارن با جمله فعلیه تعبیرشون این است آمنا، اما در تعبیری که با منافقین و ائمه کفر در جلسات خصوصی دارن این است که انا معکم، هم با جمله اسمیه هم با تأکید. این نشانه آن است که حمل الکفر یومئذین اقرب من حمل الایمان. قرآن کریم فرمود گرچه به حسب ظاهر اینها گاهی با کفارند گاهی با مؤمنین، گرچه مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو لا اله الا هو، ولی در هنگام امتحان و آزمون و خطر اینها به کفر نزدیکترند. حمل الکفر اقرب من حمل الایمان، چون اصل انسان قلب اوست و قلب اینها را کفر پر کرده است. لذا گذشته از اون تعبیرات تأکید آمیز این جمله را هم اضافه میکنند، میگن انما نحن مستهزئون. منافق وقتی با مؤمن برخورد میکند، مؤمن او را امر معروف و نهی از منکر میکند، میگن لا تفسدوا فی الارض، خود را به عنوان اینکه کار ما جز اصلاح چیزی دیگر نیست معرفی میکنن، میگن انما نحن مصلحون. ولی در جلسات خصوصی با ائمه کفر که نشستی دارن میگن انما نحن مستهزئون. در برخورد با مؤمنین خود را میگن کار ما جز اصلاح در بین امت اسلامی چیزی دیگر نیست. در جلسات خصوصی که با کفار و سران نفاق دارن میگن کار ما جز مسخره کردن چیز دیگر نیست. انما نحن مستهزئون، دیگر نمیگوین ما استهزا کردیم، حسر میکنن، میگن کار ما جز استهزا چیز دیگر نیست. دیگران هم ممکن است استهزا کنن، استهزا را در خود حسر نکردن، خود را در استهزا حسر کردن. یه وقت از شما میگوید تنها کسی که می ایستد زید است، یه وقتی میگوید زید تنها کارش ایستادن است. اینجا تعبیر این است که ما تنها کارمون استهزاست، انما نحنو مستهزئ. اونگاه قرآن کریم در ضمن استدلال بر این مسئله که چطور این کتاب هدن للمتقین است و دیگران بهره نمیبرن، این براهیم رو اقامه میکند. میفرماید این کسی که میگوید کارم استهزای با قرآن است، خب قرآن چگونه در اون نور ایجاد کند؟ گرچه قرآن هدن للناس است، برای هدایت همه مردم تنزل کرد، اما اهل نفاق که میگوین کار ما جز مسخره کردن چیز دیگر نیست، چگونه از قرآن استفاده کنند؟ قهرن این کتاب میشود هدن للمتقین. اما خدای سبحان به این دو چهرگی اینها پاسخ داد، هم کیفر ظاهری برای اینها مقرر کرد، هم کیفر باطنی. هر دو بخش را قرآن کریم عهده‌دار شده است. اما به مؤمنین می‌فرماید به این که کسانی که کارشون این است که میگن ما مستهزئیم، شما طمع دارید که اونها از قرآن استفاده کنن؟ در همین سوره بقره آیه 75 و 76 فرمود افتطمعون ان یؤمنوا لکم، شما طمع دارید که این اهل نفاق ایمان بیارند، به شما را تصدیق کنند، در دین هم صدا و هماهنگ با شما باشند، در حالی که فقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. اینها اهل کتابن، اینها تورات و انجیل را شنیده و خوندن، حق برشون روشن شد، کلام الله را شنیدن، خوب هم فهمیدن، عالمانه تحریف کردن. چند جا این جمله را با بیانات گوناگون بازگو میکند. میفرماید وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. بعد این کلام الله را فهمیدن، عالمانه تحریف میکنن. همین گروهی که به عنوان اهل کتابن تازه وارد حوزه اسلامی شدن و به صورت شدن مسلمان، شما دلتون میخواد این گروهی که سابقه اهل کتاب یهودیت دارد و در یهودیت هم خیانت تحریف روا میداشت، الان بیاید به قرآن وفادار باشد؟ اینها عالمانه کلام الهی را تحریف میکردن، اونگاه طمع دارید که بیاد به اسلام شما وفادار باشن؟ و ازا لغو الذین آمنو قالو آمنا و ازا خلا بعضهم الى بعضن قالو اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیهاجوکم بهی عند ربکم افلا تعقلون. همین منافقینی که اهل کتاب بودند و به حسب ظاهر ایمان آوردند و کفر در درون اینها تعبیه شده بود، وقتی به مؤمنین می رسیدند بعضی از اسرار تورات و انجیل را که درباره عظمت اسلام و رهبران اسلامی مطرح بود بازگو می کردند. وقتی به سران کفر می رسیدند در جلسات خصوصی اونها حضور پیدا می کردند، اونها میگفتن به این که چرا شما اسرار تورات و انجیل را به مسلمین میرسانید؟ که اینها پیش خدا احتجاج کنند، اینها در محضر خدا احتجاج کنند، بگویند خدا یا در تورات و انجیل اینها آمده است این مطلب تبشیر و مانند آن، و اونها ما از ذالک ایمان نیاوردن. در این تعبیر نفرمود ازا خلا الی شیاطینهم، فرمود ازا خلا بعضهم الی بعضن. این گروه منافق اهل کتاب بودن و اینها که منافق شدن چند دستن. یه دسته از همون اول صورتن ایمان آوردن و قلبن کافر بودن، عده‌ای هم نه واقعا ایمان آوردن، فکر میکردن که منافعی در بین هست، بعد هم واقعا کافر شدن و اون صورت ظاهری اسلام را حفظ کردن، عده‌ای از همون اول کفر در درونشون بود صورتن و لسانن ایمان آوردن، اینا از اول منافقن وارد حوزه اسلامی شدن. گروه دیگر واقعا مسلمان شدن، قلبشون با زبانشون مطابق بود، بعد دیدن منافعشون تأمین نمی شود، قلبن کافر شدن و لسانن ایمان را حفظ کردن. اینا دو گروه اهل نفاقن. در این کریمه فرمود و ازا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی با مؤمنین برخورد میکنن میگن ما ایمان آوردیم، با هم به جمله فعلیه. ولی و ازا خلا بعضهم الى بعض، همین اهل نفاق در جلسات خصوصی که دور هم جمع میشون یک دیگر را از جریان آگاه میکنن، اونها به این منافقین میگوین چرا شما اسرار تورات و انجیل را برای مسلمین بازگو کردید که اینها در محکمه الله به این کتاب احتجاج کنند، به شما را محکوم کنند. اصولا اهل کتاب یعنی یهود روحش روح مادی است، او اسلام را هم دین خدا را هم در حد یک ماده پذیرفته است. اصرارشون به موسی کلیم این بود که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، تا ما خدا را با چشم نبینیم ایمان نمی آوره. این حرف کسی است که شناختی و اصالت حس است، یعنی میگوید هستی با ماده برابر است، هر چیزی که هستی دارد ماده است و عکس نقیضش این از هر چه ماده ندارد هستی ندارد و خرافات است. قهرن مسائل ماورای طبیعی برای یک انسان مادی خرافات خواهد بود و شناختی هم بر اساس اصالت ماده و اصالت حس احساس است. لذا با موسی کریم عرض میکردن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، و وقتی هم اون همه معجزات را از موسی کریم سلام الله علیه دیدن گفتن من که یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه، همونطوری که این مردم یه خدای محسوس دارن در برابر او احترام میکنن، یه خدای دیدنی چون بت این بت پرست ها برای ما قرار بده. یا موسی اجعل لنا اله کمال هم آله، این حرف کسی است که هستی را در ماده منحصر می داند و چیزی که ماده و مادی نیست او را خرافات می پندارد و محور شناخت او هم احساس است. این گروه اگر خواستن مسلمان بشوند با خدا هم برخورد مادی دارند، لذا یخادعون الله، لذا به یکدیگر می گویند به اینکه چرا شما اسرار تورات و انجیل را به مسلمین گفتید تا در محکمه خدا اینها پیش خدا احتجاج کنند، در حالی که نمیدانند خدا اسرار اینها را هم میداند. لذا در آیه بعد فرمود اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اینها نمیدانند که خدای سبحان سر و علن اینها را میداند، چه اینها افشا بکنند چه نکنند خدا میداند. اینها نمیدانند که حرفهای جلسات خصوصی اینها را خدا میداند، چه اینها اون اسرار عهدین را برای مسلمین بازگو بکنن یا نکنن محکومن، سر و علن اینها پیش خدای سبحان علن است. اصولا این که گفته می شود خدا عالم غیب است یعنی اون چه پیش شما غیب است پیش اون مشهود است، وگرنه علم که با غیب سازگار نیست، غیب که با علم سازگار نیست. چیزی که غائب است غائب به ما انه غائب که نمی تواند معلوم باشد. علم غیب یعنی اون چه که از نظر شما غائب است برای خدای سبحان و اهل بیت علیهم السلام مشهود است. اگر گفته می شود خدا عالم الغیب و شهادت است، به این معناست که غیبی برای خدا نیست، نه اینکه غیب هست معذارک او به غیب علم دارد. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی موجودات اگر به نظر شما دو قسمند، بعضی غائبند بعضی مشهود، نسبت به خدای سبحان که به کل شیء شهید است همه مشهودند. چیزی نیستی پیش خدا و برای خدا غیب باشد، نه اینکه بعضی اشیا برای خدا غیبند و معذاله خدا به اونها علم دارد به عنوان علم غیب. اصلا علم با غیب جمع نمی شود، علم شهود و حضور است، معلوم مشهود و حاضر است. چگونه غیب معلوم می شود؟ اگر خدا علم غیب دارد یعنی چیزی برای خدا غیب نیست، لذا به کل شیء شهید است. اگر او به کل شیء شهید است کل شیء مشهود او. اگر لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، پس هیچ چیزی عزوب ندارد، غروب ندارد، هیچ شیء برای حق عازب و غائب نیست تا خدا به غائب علم داشته باشد. فرمود اولا یعلمون ان الله یعلمون ما یسرون و ما یعلنون، برخوردی که منافقین دارن برخورد مادی است، این تحلیل عمیق عقلی را که منافق ندارد که خدا عالم به اسرار و نهان و آشکار است. لذا قرآن کریم فرمود به اینکه اینها برخوردشون مادی است و نمیدانند چه میگویند. درباره اینکه فرمود به اذا خلو الی شیاطینهم، قرآن یک عده را با شیطان محشور میداند و کسانی با شیطان محشورند که در زندگی با شیطان باشند و کسانی در زندگی با شیطانند که از خدا رو برگردونده باشند و کسانی از خدای سبحان رو برمیگردانند که به نفس و هوا توجه کنند. اگر خدای سبحان فرمود به من یعشو عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین، این بدترین کیفر است که دامنگیر یک انسان غافل خواهد شد. فرمود اگر کسی از خدا و یاد خدا رو برگردون، ما اون شیطان را همراه او قرار میدیم، قرین او قرار میدیم. مقارنت شیطان با انسان همون بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت، مقارنت درونی است، یعنی در صفحه جان انسان شیطان آشیانه دارد. خدای سبحان فرمود اگر کسی از ما رو برگردان، این چنین نیست ما او را رها بکنیم، ما او را تحت ولایت شیطان می سپاریم. و من یعشو، اگر کسی خود را به کوری بزند، اعشا یعنی کسی که کور است نمی تواند ببیند، تعاشی یعنی خود را به کوری زدن، تعامی، اشوا اون ناقه ایست که بالاخره یا شبکور است یا روزکور، قدرت بینش ندارد. باری تعالی فرمود اگر کسی از دیدن یاد ما کور شد، این چنین نیست ما او را رها کنیم، ما او را به شیطان می سپاریم. نغیز له شیطانا فهو له قرین، در مال او شیطان راه دارد، در میلاد او شیطان راه دارد، در فرزندان او شیطان راه دارد. و یوم القیامت با شیاطین محشور می شوند. اینا که پیدایش اینها با شیطنت آمیخته است، نه کسب حلال دارن، نه از راه حلال به دنیا آمدن، نه شیطان با اینها شریک است. خدای سبحان در سوره اسراء فرمود شیطان که در تحت تدبیر ماست، ما او را به عنوان کلب معلم اقرار می کنیم که این افراد را بگیرد و در مال و در فرزند اینها شریک باشد. آیه 64 سوره اسراء این است، فرمود واستفزز من استطعت منهم به صوتی که و اجلب علیهم به خیلی که و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد. فرمود تو مسلحی، سوار نظام داری، پیاده نظام داری، همه در اختیار توست، بر اینها بتاز، اینا را اسیر کن، اینا که از یاد من غافلن در تحت اسارت تو هم. و شارک هم فل اموال و الاولاد، تو شریک مال و فرزند اینها باش. شیطان وقتی شریک مال می شود، نه به این معناست که یک مقدار غذا شیطان بخواهد و یک مقدار غذا را انسان بخواهد. این غذایی که انسان فراهم میکند، این مالی که انسان فراهم میکند یا مالی که انسان صرف میکند، در این صرف کردنها و فراهم کردنها یک کار سوری است که بدنه کار را انجام میده، یک عمل معنوی است که روح این کار است و نیت است و اراده. انسان مال را یا از راه حلال تهیه میکند یا از راه حرام. تحصیل مال بدنه کار است، اما حلال و حرام بودن روح کار است. مالی را که فراهم کرده است در هنگام انفاق و صرف، یا در راه حلال صرف میکند یا در راه حرام. اصل مصرف کردن مال بدنه کار است، اما اون نیت و اراده که در راه حلال است یا در راه حرام روح کار است. یک وقت انسان شریک فرشته است، یعنی مال را از راه حلال صرف میکند، در راه حلال صرف میکند و از راه حلال تهیه میکند. بدنه کار مال انسان است، روح کار مال فرشته است، فرشته شریک انسان خواهد شد. انسان با فرشته مشروع میشه. یه وقت از راه حرام تحصیل میکند، در راه حرام مصرف میکند، انسان شریک شیطان است. بدن کار مال انسان است، روح کار مال شیطان. خدای سبحان فرمود درباره یک عده شیطان شریک مال و شریک فرزند و شریک زندگی اینهاست. یعنی روح عمل را شیطان میگیرد، جسم عمل را اینها میگیرد. و چون جسم و روح از هم جدا نمیشوند، شیطان و این شخص هم از هم جدا نمیشوند. در دنیا با هم قرینند، در آخرت میبیند یک دیوی با او بود و او را به بدی وادار میکرد و او نمیفهمید و با هم وارد جهنم میشوند. فرمود در دنیا اینها با شریک شیطانند، در آخرت هم اینها را ما با شیاطین مشروع میکنیم. اگر فرمود به شارکم فی الاموال والاولاد، این نه به اون معناست که در کارهای مادی شیطان دخیل باشد، چون کار مادی حلال و حرامش یکسان است. عمده اون نیت است و اون حکم خداست. اگر مطابق با حکم خدا بود، فرشته با انسان شریک است. و اگر چنون که مخالف با حکم خدای سبحان بود، شیطان با آدم شریک است. در تحصیل اولادم این چنین است. یا انسان از راه حرام اولاد فراهم میکند، یا اولاد در راه حرام تربیت میکند. اگر انسان از راه حرام تربیت کرد یا از راه حرام فراهم کرد، شیطان در اون ولد شریک است. اگر شیطان در اون میلاد حضور داشت و شرکت داشت، خب سهم خود را میبرد. اونگاه در سوره مریم فرمود اینا با هم محشور میشوند. این چنین نیست که در قیامت اینا آزاد باشند. نه، اون که درباره ابلیس از خطاب خدای سبحان بو خطاب میکند در سوره اسراء که آیه صدرش هم قبلا بحث شده بود، این بود که گفت وقتی ابلیس مرجوم خدای سبحان شد، قال ارأیت که هاذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنکن ذریته الا قلیلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا و تون واستفسد. خطاب به ابلیس است. این ابلیس عده‌ای را به عنوان ابالسه می‌پروراند. اون شیاطین الانس و الجن تربیت شده ابلیس است. بله، نه، این بنوان کیفر است. فرمود به این که اونهایی که در تحت تدبیر تو اند و از یاد من غافلند، اونها رو بگیر. چون در بحث‌های قبل گذشت که شیطان مثل کلب معلم است. این چنین مجاز نیست که به سراغ هر کس برود. شیطان در حد وسوسه همه را دعوت میکند به گناه. این وسوسه نعمت بسیار خوبی است. اگر وسوسه نباشد که جهاد اکبر مطرح نیست. اگر جهاد اکبر نباشد که کسی به مقام ولایت نمیرسد. این وسوسه است که اولیای الهی را تربیت بکند. اگر جنگی نباشد، جهاد اکبری نباشد که انسان پیروز نمیشود. در حد یک وسوسه، در حد یک دعوتنامه انسان را به فساد فرا میخورد. همین مثلث نیست بر احدی. و اگر کسی دعوت انبیا را، دعوت عقل را، کتابهای آسمانی را پشت سر گذاشت، به سراغ دعوت شیطان رفت، از اون به بعد خدای سبحان مدتها مهلت میدهد و اگر به توبه موفق نشد، اونگاه شیطان را به عنوان کلب معلم بر او میگمارد که از اون مرحله به بعد این شخص در تحت ولایت شیطان است. در سوره مریم فرمود آیه 68 فوربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. فرمود ما حتما این گونه از کفار و تبهکاران را با شیاطین محشور میکنیم. اینا با شیطان محشورند. در برابر کسانی که به الله محشورند و به سمت خدا میروند، اینا به سمت جهنم میروند. در همین سوره مریم آیه 85 این است که یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ما متقین را به طرف رحمان به عنوان گروه و هیئت محشور میکنیم. مگر همه به طرف خدا محشور نمیشوند؟ همه به طرف خدا محشور میشوند، منتها عده‌ای به طرف خدایی که رحمان است، عده‌ای به طرف خدایی که قهار است. عده‌ای به وصف جمال حق محشور میشوند، عده‌ای به صفت جلال حق محشور میشوند. عده‌ای میروند جهنم، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، عده‌ای هم به طرف رحمان محشور میشوند که این رحمان همون قهار منتقم است، منتها صفات الهی فرق میکند. درباره مؤمنین فرمود یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، درباره کفار و منافقین و دیگر تبهکاران فرماید که فوربک لنحشرنهم و شیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. پس حشرشون با ولی اونهاست، ولی اینها هم شیطان خواهد بود. از نظر کیفرهای اخروی خدای سبحان جای کفار و منافقین را مشخص کرد که اینها در تحت ولایت شیطانن، ولی و مولا علی تومه آتشن و همه به طرف جهنم محشور میشوند. از نظر مسائل جنگی هم فرمود ما کفار و نافقون را خاموش خواهیم کرد. در سوره نحل آیه 95 فرمود، به 94 95 فرمود پس دع به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. تا کنون اگر دعوت علنی نداشتی، از این تاریخ به بعد دعوتت را علنی کن، برای اینکه هر که تو را استهزا میکرد ما کفایتش را به عهده گرفتیم، تو قصه اونها را نخور، ما کفایتش را به عهده گرفتیم. این همون کف الله المؤمنین القتال است. فبود ما از عهده همه اینها برمیاییم، همه اینها را سر جاشون مینشونیم. این مال دنیا، اونم مال آخرت. اما بدترین کیفر که هم زمینه این گونه از عقوبت‌های دنیایی را فراهم می‌کند و هم زمینه اون حشر با شیاطین را فراهم می‌کند این است که خدای سبحان انسان را به حال خودش با بگذارد. خدای سبحان وقتی بخواهد کفار و منافقین را به حال خودش با بگذارد، می‌فرماید الله یستهزئ بهم. اینها که می‌گویند ما مستهزئیم، خدا اینها را استهزا میکند. در همین آیه محل بحث سوره بقره اونها گفتن انما نحن مستهزئون، کار ما جز استهزا چیز دیگر نیست. اونگاه فرمود الله یستهزئ بهم، خدا اینها را مسخره میکند. استهزا صفت فعل است نه صفت ذات. از مقام فعل این صفت استهزا را انتزاع میکند. استهزا یعنی استخفاف، سبک گرفتن. فرمود اینها دین را سبک گرفتن، ما اینها را سبک میگیریم، ما اینها را به حال خودشون رها میکنیم. چی کار میکنیم؟ اینها را استهزا میکنیم. اون حق که سنگینه توفیق حق شناسی را به اینها نمیدیم. الله اجل و اعلا من ان یستهزئ فی مقام الذات، لکن فی مقام الفعل اذا استهزأ المؤمن فهذا استهزاء الله، و اذا طلب الله سبحانه و تعالی التوفیق من فهذا استهزاء و استخفاف. الاستهزاء ليس بمعنى الزهق، الاستهزاء هو الاستخفاف. استخفاف یعنی سبک مغز کردن. کفار و منافقین مؤمنین را سفیه میپندارن، توهی مغز میپندارن، میگوین اینها سفیهند و بسیدند. خدای سبحان میفرماید ما اینها را سبک مغز میکنیم، ما اینها را خفیف میکنیم. استهزا همون استخفاف است، خفیف کردن و توهی مغز کردن. سنگینی انسان به حق است. خدا وقتی از قرآن یاد میکند فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یه حرف سنگینی رو بر قلب تو القا میکنن، حرفی که مستدل است و مطابق با عقل است، اون وزین است، سنگین است. حرفی که مطابق با حق نیست، توهی است، او سبک است. لذا میزان اعمال مؤمنین در قیامت سنگین است، اما من ثقلت موازینه فی عیشه راضیه. میزان اعمال کفار و منافقین سبک است، چون حق در اونها نیست. و اما من خفت موازینه فامه هاویه. انسان مؤمن سنگین است، المؤمن وقور، حق سنگین است، قرآن سنگین است. اگر این حق در قلب یک انسان نبود، این انسان تهی مغز است، سبکسر است. در قیامت این سبکسریش روشن می شود و افئدتهم هوا، یعنی فؤاد اینها، دلهای اینها تهی است. در دنیا هم کارهای سبکسار و سبکسری انجام می دهند، کاری بی هدف بی راه. خدا فرمود من اینها را تخفیف می کنم، اینها را سبک به توهی مغز می کنم. حق که سنگین است به اینها نخواهم داد، نعمت فهمیدن را به اینها نخواهم داد. اون فهم و شعور عقلی است که انسان را وزین و سنگین می کند. اون را ما از اینها خواهیم گرفت، توفیق فهمیدن را به اینها نخواهیم داد. این می شود استهزای الهی، نه اینکه خدا به اینها استهزا میکند یعنی به اینها میخندند، یا مؤمنین اینها را استهزا میکنند یعنی اینها به اینها میخندند. این یک توبیخ اعتباری است. اگر کسی به کسی بخندد یک توبیخ اعتباری است، اما خدای سبحان که عزیز مقتدر است، اخذ او هم اخذ عزیز مقتدر است. و اگر خدای سبحان بخواهد کسی را بگیرد، از درون او را میگیرد. فرمود و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، مدت مدید اینها را در طغیانشون، در تجاوزشون، خدای سبحان اینها را امتداد میدهد که کورکورانه راه را طی کنند. اما همون کوری دل است، در برابر اما که کوری بصر است. انسانی که باطنش کور است، بصیرتش کور است، میگن او گرفتار عمه است. انسانی که بصرش نابیناست میگن او اعماست، دارای عماست. فرمود منافق درونش کور است. فهم فی طغیانهم یعمهون، یعمهون یعنی کورکارانه راه را ادامه میدهند. انسان هرچی بیراه برود سقوطش بیشتر است. لذا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، هرچه انسان به طرف در برود و نداند کجا میرود، چون پایین رفتن آسان است به سرعت میرود، این بالا رفتن است که سخت است. هرچه پایین میرود به سرعت میرود، به سقوطش نزدیکتر میشود. یک وقتی چشم باز میکند که ته در است. فرمود یمدهم فی طغیانهم یعمهون، اینا در اون طاغوتگریشون و در طغیان و تجاوز از حدشون، امهانه با کوری دل این مدت مدید را ادامه میدهن. و خدای سبحان زمام اینها را به دست ولی اینها که شیطان است داد، گفت اینها را به ته دره ببر. لذا فرمود و من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتختفه طیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. درباره مشرکین فرمود کسی که شرک بورزد مثل آن است که بین آسمان و زمین پرد شد، یا همونجا کرگس ها و شاهین ها ای را می رو باین، یا تندباد و طوفان بادی او را به ته دره پرد می کند. فرمود این گروه را خدا استهزا می کند. استهزای خدا این است، این صفت فعل است. فعل خدا اگر به صورت استهزا بیان شده است، فعل کیفری است. پس خدای سبحان منافقین را با سه کیفر می گیرد. بدترین کیفر این است که اینها را با همون کوری رها می کند. دوم این که مسلمین را بر جنگهای نظامی بر اینها پیروز می کند. سوم اینکه منافقین را با اولیای نفاق شیاطینان یک جا به جهنم می برد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.